خطاهای مختلف و ضعیف خطاهای مختلفی داره، در نتیجه هوش مصنوعی اینجا دیگه کارکردی نداره و صرفا میتونیم مرسوله رو بر اساس شهر و استان تفکیک کنیم. اگر اون دیتا رو تو مرحله اول شرکت ملی پست در اختیار فروشگاه آنلاین گذاشته بود، فروشگاه آنلاین یک مرسول با داده اعتبار سنجی شده وارد شبکهش میکرد. حالا دستگاه سورتینگ میتونست تا محله این مرسوله رو سورت کنه، یعنی بگه آقا بسته هایی که برای محله جمالزاده تهران هستن و من یه جا سورت میکنم، بسته هایی که برای
هزینه های حمله به شدت کاهش میداد
و بسته ها رو کنار. حال وقتی که ماشین میومد برای بارگیری، یعنی یه ماشینی که مقصدش به سمت مثلا بندر عباس هست میاد مسیر، تو این مسیر قراره تو دو تا هاب بسته تحویل بده، بسته ها رو به تفکیک حتی محله هایی که تو اون مسیرهای حمل هست تفکیک میکرد و در اختیار قسمت های مختلف میذاشت.
و نکته دیگه هم بهینه‌سازی خود حجم بار، وزن بار در ماشین هاست.
در ماشین و چون که حالا چون اینا نمیدونن این بسته قراره تو کدوم قسمت ماشین قرار بگیره، با اینکه حجم مرسولرم دارن نمیتونند از سیستم های هوش مصنوعی مبتنی بر چیدمان که آقا اول کدوم بسته رو بذار بعد کدوم بسته رو بذار، آره. کدوم خیلی. گونی رو اول بار
اینا هم الان انسان انجام میده
و این فرایند رو الان انسان هم. یک دستگاهی که میتونه به مثلا 300 نقطه مرسوله رو تفکیک کنه الان محدود شده به 31 استان تفکیک کنه، بعد میره تو استان دوباره دستی از روی بسته میخونن که ببینن گیرنده چی نوش، حالا ممکنه
که شهرش در بیاد
آدرس نویسیش اشتباه باشه، ممکنه اصلا شهر رو نمیشته باشه، بعضی موقع خرید فکر میکنن که مثلا شهر رو پست میدونه مثلا اینا کجا. خب یا خیلی از مردم،
من خودم خیلی وقتا وقتی دیدم آدما میرن تو آسانسور فکر میکنن آسانسور میدونه طبقه چندم باید بره، بعد دکمه رو نمیزنن
و این اتفاق میفته و این خیلی حادتر میشه. حالا باز اینها چون به صورت داخل هاب ها مدیریت میشه باز بحرانش کمتره. حالا این مرسوله میره داخل با مراکز توزیع، مثلا بسته های تهران به مناطق تفکیک میشه، مناطق میان به باجاهاشون تفکیک میکنن، مثلا مثلا امروز 2000 تا بسته وارد باجه پستی مثلا یکی از مناطق تهران میشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر هوش مصنوعی اینجا حضور داشته باشه میاد مسیربندی میکنه بر اساس پیک ها و تجهیزات که آقا هر پیک چه وسیله ای داره، چه موتور داره یا وانت داره، بستایی که قابل هم با موتور میده به موتور، بستایی که قابل هم با ماشینه میده به ماشین. حالا این کار الان چه اتفاقی میفته؟ دستی انسانی انجام میشه. یعنی روزانه 2 ساعت از وقت موظعین و پستچی ها صرف تفکیک بسته. یعنی شما وقتی وارد صبح ساعت 6
حالا تو ساعت کشور نگاه کن،
شما ساعت 6 صبح وارد یه باجه پستی بشین با یک کوه از بسته مواجه میشین که یه سری پستچی نشستن و اینها رو دارن تفکیک میکنن، دارن نگاه میکنن ببینن کدومشون به مسیر اینها میخوره. چرا تمام این اتفاقات اینه که اون لاین اول این کد پستی رو اگر به من میداد و من اونو اعتبار سنجی میکردم تا ته مسیر، من موقع خرید اینترنتی میتونستم بگم که این بسته رو قراره چه شخصی توضیح کنه، یعنی اون پست چیه.
حالا یه نکته به خاطر اینکه بتونیم تو این بخش آخر یه سواله، الان شما دقیقا در کسب و کارتون برای هوش مصنوعی چی کار میکنید؟
ببین ما الان هوش مصنوعیمون دقیقا اومده تو لول تو سطح کارشناسی و کمک کردن به پشتیبانی بهبود
دستیار پشتیبان و تضمین کیفیت پشتیبانی،
تلفیقی از انسان و هوش مصنوعی.
هوش مصنوعی الان پشتیبانی رو بخش زیادشو داره هوش مصنوعی انجام میده. بحث ترکینگ و رهگیری الان تو شبکه اجتماعی ما وارد، حالا اون دایرکت بشید، حالا نمیدونم معادل فارسیش،
پیام مستقیم
وارد پیام مستقیم
سخت
بگید من ترسیم میکنم
وارد دایرکت مثلا پیام یک فضای سوشال
یک
شبکه اجتماعی ما بشین، اونجا مثلا میتونیم با ما چت کنید که بستم کجاست و اون میپرسه میگه بارکد تو به من بده و میره ترکیه میکنه
در واقع پشتیبانی هوشمند.
و کلا این الیار وارد سایت اصلی ما بشین، میگه من یه بسته میخوام بفرستم از تهران به بندر عباس، هزینه هم چقدر میشه، با کدوم شرکت بفرستم و تمام این پروسه ها رو هوش مصنوعی برای شما انجام میده. تقریبا روزی فکر کنم 1700 800 تا فقط چت آنلاین
برخط
روی سایت رو داره پاسخ.
خب حالا یه سوال، شما برای این که گفتگوی برخطتون با مشتریانتون در رابطه با تقاضاهاشون رو با هوش مصنوعی در واقع راه بندازین و از این سرویس و خدمت استفاده کنید، آیا از ابزارهای بین‌المللی دارید استفاده میکنید برای لایه زیر ساختش، یا اینکه خودتون به شکل پریمیسس یا نصب داخلی دارید انجام میدید؟
نه، ما از ابزار بین‌المللی داریم استفاده.
خب این حالا دو سه چالش ایجاد میکنه. باز ما
فقط لطفا کوتاه بگین که وقت
نداره، چون زمان کمه.
آره، این دو سه چالش ایجاد میکنه. یکی اینکه اطلاعات حمل نباید قاعدتا از داخل کشور خارج شه، چون این جزء اطلاعات خیلی مهم هستش. نکته دوم اینه که یه وقتایی ما خب دسترسی اینترنت با اختلال مواجه میشه، سرعت، پهنای باند، ارتباط با بیرون، اون وقت این خدمت خود به خود از کار خارج میشه. یعنی در این حالت به عنوان مدیر کسب و کار دارم اینو عرض میکنم، یه چالشی که دوستان مواجه هستن اینه که الان مثلا من سرویس پشتی چرا میگه که من ترکیب انسان رو هنو نگه داشتم؟ چون نمیتونه اتکا کنه که این سرویس پایدار وجود داره.
آره، با این چالش چیکار میکنی؟
همین دیگه، انسان ترکیب
کنارش هستش و ما راهکارهای
دقیقاً دارن همین کارو میکنن، در حالی که نباید باشه دیگه.
راهکار سنتیمون هم هستش، صفای رهگیریمون مثل قبل فعالیت میکنه، سیستم های پیام کوتاهمون داره فعالیت میکنه، اینها همچنان تلفنمون قابل همون اتفاق داره میفته براش. و تو این جنگ 12 روزه البته اینجوریه که خودشون نشون داد که این بحران ها چون یک شوک همگانی وارد میکنه، به تبع اون تقاضا به نسبت خیلی کاهش پیدا میکنه و دیگه همون رویکرد انسانیه کاری که ما میتونیم.
البته تقاضا ممکنه خیلی کم بشه، ولی اون تقاضایی که قبلا ما بهش میگیم آن ایر، یعنی در حال ارسال هستن، مورد تماس بیشتری قرار میگیرن.
ممنونم. وقت ما تمام شد. آقای سروری یک جمع‌بندی در حد یک دقیقه لطفا بکنید از موضوع و
خواهش می‌کنم. به هر حال اهمیت استفاده از AI یا هوش مصنوعی در لوجستیک بر کسی پوشیده و نهفته نیست و خب آقای ملک محمدی و مجموعه خوبشون دارن تلاششون رو میکنن با توجه به چالشایی که داریم. به هر حال انسان هم در کنار هوش مصنوعی هست و کمک میکنه، ولی به نظرم میتونه آینده درخشانی داشته باشه. حالا تقاضایی که فکر میکنم داریم و مطرح هم شد اینه که یه سری از داده ها از سمت حاکمیت در اختیار استارتاپ ها و کسب و کارها قرار بگیره برای اینکه بتونن کمک کنن، راحت تر کنن. مثالی که الان دیدیم، خب کد پستی که میتونه اداره پست در اختیار کسب و کاری مثل در واقع مجموعه آقای ملک محمدی قرار بده که این فراینده کمتر بشه. من احساس کنم یه حالا گارد یا مقاومتی هم از آقای
خارج از دایره قانونه. آره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این نوع از اطلاعات باید به شکل انحصار، یعنی قانون ضد انحصار باید دقت بشه بهش، یعنی قانون شفافیت اطلاعات باید بهش دقت بشه، بحث حاکمیت داده باید بهش دقت بشه، که خب حالا انشالله نهادهای بالاسری به این موضوع رسیدگی کنن.
ان شاء الله. ممنونم آقای ملک محمدی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردین در این برنامه هوشیار و خوشحالم که فارسیتون تقویت شد در این برنامه و امیدوارم دفعه بعد که تشریف آوردین راحت تر
فارسیتون بهتر شده باشه.
حالا سفر خارجی شو آقای سروری میرم.
آقای ملک محمدی هم جی تکس و اسلاش همراه
هستن.
بله بله.
خب پس اون باریکه امیدم از من رفت.
خیلی عمالی، خسته نباشین. یکس یادگاری هم با آقای ملک محمدی لطفا بگیریم و تمام. خسته نباشین.
خسته نباشین.
بفرمایید.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
Thank you. آسان از داغ این زود ساختم اما نکردم شکوه از درد کردم شکوه از درد جوانی عشوه از حد میبرد چشم توی سر چشمه عشق و جوانی فتنه بر پا می کند ناز تو ای خوب کرده با نامهربان
سرمایه‌گذاری در بازار
سرمایه‌گذاری که طی یک سال 2-3 برابر
اگه ایلتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی را به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت های فسیلی گرفته. نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتوم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتوم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتوم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتوم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین‌خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گردید. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می‌شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 از طریق چشمه‌های طبیعی نفت با گودال‌های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه‌های کم عمق دستی بوده است. سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می‌شد استفاده می‌کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می‌شد. در میان مصری‌ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخم‌هایشان و روشن کردن چراغ‌های فانوسی استفاده می‌کردند. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از آنجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته‌اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده، نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش، ایرانیان از فراورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل‌ها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی‌ها، ساختمان‌ها و پشت بام‌ها از این مواد استفاده می‌کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می‌رسید آتش می‌زد و می‌سوزاند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرفای چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد، یعنی در 1879، در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
با سرمد، نگرونی سر اومد. با سرمد پریشونی سر اومد. با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی